بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. از صورت و سادست و ان یشترط الواقف و بیعه عند الحاجه و اذا کان فیه مصلحتون للموجود او جمیع البطون و عند مصلحت خاصه علی حسب ما یشترط. فقط اختلفت کلمات العلامه و من تأخر عنه فی ذلک، فقال فی الارشاد لو شرط بیع الوقف عند حصول ضرر کالخراج والمعون من قبل الظالم و شراء غیره بثمنه فالوجه الجواز، و فی القواعد ولو شرط بیعه عند الضروره که زیادت خراج و شبههی و شراء غیرهی به سمنه او اند خرابهی و اطلته او خروجهی عن حد الانتفاع او قلت نفعه ففی صحت شرط اشکال، و مع البطلان ففی ابطال الوقف نظر. و ذکر فی الایضاح فی وجه الجواز روایت جعفر ابن حنان المتقدمه قال فاذا جاز بغیر شرط فمع الشرط اولا، و فی وجه المن ان الوقف للتعبید والبیع ینافی قال والاصح انه لا يجوز بیع الوقف بحال انتها. قال الشهید فی الدروس ولو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم او وقوع الفتنه بینهم فاولا بالجواز، و یظهر من ان الشرط تأثیر و ان للشرط تأثیرا و انه یحتمل المن من دون الشرط و تجویز معه، و عن المحقق الکرکی انه قال التحقیق و ان کل موضع قلنا بجواز بیع الوقف یجوز و اشتراط البیع فی الوقف اذا بلغ تلک الحاله لانه شرط مؤکد و لیس بمنافن للتعبید المعتبر فی الوقف لأنه مقید واقعا به عدم حصول اسباب البیع و الا فلا للمنافات، فلا یصح حین اذن حبسها لأن اشتراط شراء شیء بثمنه یکون وقفا مناف لذلک لاقتضائه الخروج عن الملک. اونجا مالکه. فلا یکون وقفا ولا حبسا. انتها. بحث در مواردی بود که بعض فقها قائل به جواز بیع وقف شده بودند و بعضی ها قائل به عدم جواز. یکی از مواردی که بین فقها اختلافی است جایی است که واقف در حین اجراء صیغه وقف شرط کند جواز البیع را برای بطن اول للحاجه، و همچنین جواز البیع را برای بطن اول و بطون للمصلحه، بگوید هر کجا مصلحت بود برای بطون فروش جایزه، یا این که بگوید عند بروز مصلحت خاصه. مثلا بگوید اگر فروش وقف برای فلانی یا فرزندان فلانی که موقوفون علیهم هم نیستن، اگر برای اونها نفع داشت و انفع بود این جایز از فروش. پس ممکنه مصلحت مصلحت خاصه ای باشد، یعنی دیگری نفعی ببرد، یا این که مثلا اگر شما دیدید اینجا الان حمام درست نمی گردد، فروشش جایز باشد و تبدیلش به چیز دیگری جایز باشه. پس مصلحت خاصه ای در کار باشد یا مصلحت موقوف علیهم در کار باشد یا حاجت و نیاز بطنی که الان موجود هست در کار باشد، در این موارد شرط کند در ضمن وقف که فروشش جایزه. آیا در این موارد ما هم می توانیم قائل به عرصوت که جواز البی بشویم یا نه؟ مرحوم شیخ می فرماین که کلمات علامه در این باب مختلفه. مرحوم علامه در ارشاد چیزی فرموده، در ایضاح چیزی فرموده، در قواعد چیز دیگری فرموده. در ارشاد فرموده است که اگر چنانچه شرط کند جواز البیع را عند حصول ضرر، که ضرر این باشد که مثلا عرض می شود که ظالم از این خراج زیاد می گیره، الان این زمین گندمزاره، 40%، 50%، 60%ش رو ظالم به عنوان خراج و مالیات میخواد بگیره، یا هزینه هایی مثلا بگوید که هر وقت لشکر از اینجا آمد رد بشه باید هزینه یک هفته این لشکر رو از این مزرعه پرداخت بکنن دیگه، چه مالیات باشد، چه هزینه هایی که ظالم به گردن انسان بار میکنه، اگر اینها باعث ضرر موقوف علیهم بود، اینجاها عرشبت که فرموده است که میتوانیم بگوییم بیعش جایزه. ولی در قواعد فرموده است اگر چنانچه در حین وقف شرط بکند جواز البیع را عند الضروره یا عند الحاجه یا عند عرض می شود که ضرر، مثلا مثل همین مثالایی که برای ظالم گفتیم، آیا یا این که بگوید اگر ملک خراب شد، اگر معطل ماند و دیگه قابل استفاده نیست، یا نفعش کم بود، واقف در حین وقف شرط کند که فروش وقف در همچه جاهایی جایز باشه. اینجا آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعضی ها گفتن این شرط باطله، برای این که این شرط منافات با انشاء الوقف دارد، تو مفهوم وقف تعبید خابیده و این شرط با تعبید مناسب نیست. بعضی ها گفتن جایزه، برای این که در این موارد اگر شرط هم نمی کردیم می توانست بفروشه، پس چرا شرط کردن اشکال داشته باشه؟ حالا اگر ما قائل به بطلان شرط شدیم، گفتیم همچه شرطی باطله، آیا این شرط باطل مبطل وقف هم هست یا نه؟ آیا این باطل مبطل هم هست؟ ممکن است بگیم این باطل مبطل هم هست و از اول وقف منعقد نمیشه، و ممکن هم هست بگیم وقف منعقد میشه صیغه وقف و وقفم تحقق پیدا میکند، اما به این شرط لازم نیست آدم وفا بکنه. و بعد هم مرحوم علامه در قواعد نتیجه گرفته و فرموده است اگر ما قائل بشویم که مطلقا فروش بی جایز نیست، مع شرط، بلا شرطین، عند الضرر، عند الضروره، عند الخراب، اندل اطله، اگر ما قائل به عدم جواز بی بشویم این حرف بدی نیست و من که علامه هستم نظرم همینه. این هم حرف مرحوم علامه در قواعد. مرحوم شهید در دروس آمده است، فرموده است که اگر چنانچه واقف شرط بکند فروش وقف را عند الضروره و الحاجه و عند الضرر، این اولا بالجواز است، این شرط اولا بالجواز است. خب این اولا بالجواز را دو جور میتونیم معنا بکنیم. یکی این که بگوییم اگر شرطم کردن جایزه، اما این از او اولاست، این یک معنا. یک معنای دیگر هم میتونیم برای اولا بکنیم، بگوییم در غیر شرط اصلا جایز نیست، شرط اولا به جوازه. یعنی اگر شما قائل به جواز شدید اینجا باید، اینجا اولاست قائل به جواز بشید، اینجا اولاست قائل به جواز بشید، یعنی غیر اینجا اصلا جایز نیست. پس این اولا به جواز را دو جور معنا می کنیم، یکی که بگیم اونجا جایزه، اینجا هم جایز، اما اینجا اولا. دوم این که بگوییم نه، اگر ما خواستیم قائل به جواز البی بشیم، جایی که اولاست قائل به جواز البی بشیم اینجاست، یعنی غیر اینجا عرض کنم که جایز نیست. این هم حرف مرحوم شهید در عرض می شود که دروست. مرحوم محقق کرکی هم آمده ان و فرموده ان که در اون مواردی که اگر شرط هم نمی کردیم بیع الوقف جایز بود، در اون موارد اگر شرط بکنیم جواز را، این شرط شرط خوبی است و این اولاست. چرا؟ برای اینکه این شرط شرط تأسیسی نیست، این شرط شرط تأکیدی است. اون چرا که بدون شرط هم قائل بودیم، حالا شرط هم آمده است، مزید بر علت شده. اما اگر چنانچه مواردی بود که بدون شرط جایز نبود، اگر مواردی بود که بدون شرط جایز نبود، آیا در این موارد شرط جواز بکنیم این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ محقق کرکی فرموده صحیح نیست. چرا؟ برای این که اولا با مفهوم وقف منافات داره، چون تو مفهوم وقف تعبید خوابیده و این منافیه با تعبیده. پس بنابراین اگر شما شرط کردید این شرط صحیح نیست، و اگر هم فروختید فروش شما فروش درستی نیست. اگر بگویید این وقت بر می گردد و حبس می شود، حبس هم میگن نمیشه. چرا؟ چون ایشون یک این مورد را گفته، گفته از اگر شرط کرد فروش را مطلقا و گفت بعد از آنی که فروختید و شراء و وقف آخر به ثمنه، با این سمن چیز دیگری شما بخرید، اینطور فرموده. فرموده اگر حبس باشد این حرف با حبس منافات داره، چون در حبس بعد از آنی که فروش رفت دیگه وقفیتی باقی نیست، این مال بر می گردد می شود ملک خود مالک یا ملک موقوف علیهم، هر طوری که ایشون گفته. حبس معناش اینه دیگه، یعنی برای 10 سال، برای 5 سال، پس من عرض می شود که می شوم مالک. چیزی که از ملک موقوف علیهم خارج شد و داخل شد در ملک مالک اول، غیر مالک بیاد با اون بخرد ملک وقت چیزی را و وقت بخواد بکند، این با مالکیت مالک اول با هم منافات داره. بنابراین لا یقع حبسن و لا یقع وقفن. اما مرحوم شیخ به این حرف اشکال میکنن، میفرمایند این حرف را میتونیم ما جواب بدیم، بگیم اولا وقف هست و منافات با تعبید هم نداره. کجا وقف ازش تعبید فهمیده میشه؟ جایی که صیغه وقف مطلق باشه، مقید و مشروط به شرطی نباشه. اگر مقید و مشروط به شرطی شد می شود وقفی که بیعش جایزه. پس کل وقفن اون شعصیغته مطلقاً بیعش جایز نیست، اما کل بیعن که اشترت الواقف و بیعه حالا انده امرن، اینجا بیان بگیم که بیعش جایزه. چرا جایزه؟ به علت یکی الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها، هر طوری که واقف وقف کرده است وقف منعقد میشه و اینجا واقف در حین صیغه عقد آمد و شرط کرد بیع. این یکی. و ثانیاً عموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم هم میگد آدم باید به شرطش عمل کنه و شرطی را که واقف کرد جواز البیع بود. پس یکی المؤمنون عند شروطهم، یکی الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، و علاوه بر این که در اون مواردی که بیع وقف جایز بود، آیا فروش که میرفت تعبیدی در کار بود یا نبود؟ تعبید نبود. پس باید بگوییم وقف دو قسمه، یک وقفی داریم که یجوز و بیعه، حالا یجوز و بیعه اما شرعن یجوز و بیعه، جایی که خراب بشه، جایی که موجب فتنه باشه، جایی که بقایش منجر به خرابش بشه، اینجاها یجوز و بیعه شرعن. ممکن هم هست یجوز و بیعه به شرطی را که واقف کرده است. بنابراین این وقفی است که یجوز و بیعه، چون ما سابقا هم اثبات کردیم گفتیم وقفی که فروش می رود قبل از فروش باطل نمیشه، همون وقفه. اما وقفی است که حکمش اینه، باید بگیم ما دو نوع وقف داریم، یک وقفی داریم که لا یجوز و بیعه و یک وقفی داریم که یجوز و بیعه. خصوصا اگر ما بیاییم بگیم که بفروشند و با ثمنش چیز دیگری بخرن و وقف کنن، اگر این را گفتیم که دیگه قطعا هیچ اشکالی در کار نیست. اولا تعبید منافات نداره، بالاخره اون جنس به صورت وقف الالعبد هست، ولو شخصش عوض شده شخص لازم نیست باشه، با تعبید منافات نداره و از اون طرف هم مالک آمده از شرط کرده است، باید به این شرط مالک ما وفا بکنیم و این شرط مالک خلاف کتاب خدا و سنت نیست، چون در کتاب خدا و سنت مواردی را پیدا کردیم که فروش وقت چی بود؟ جایز بود. پس فروش وقت خلاف مقتضای وقت نیست، خلاف کتاب نیست، خلاف سنت نیست. یه مواردی را شارع گفته، یه مواردی را هم واقف میاد شرط میکنه. اون وقت برای بیان این مطلب روایتی را از وجود مقدس امیرالمومنین نقل میکنم که ببینیم میرسیم بخونیم یا خیر. از سورت السادسه، سورت ششم، ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، واقف بیاد بگد که اگر احتیاجی بود بیعش جایز باشه. او اذا کان فیه مصلحه للبطن الموجود، یا فروش برای بطن موجود مصلحت داشته باشه یا جمیع البطون. حاجت مال همون بطن اوله، اما مال اون بطن نیست که احتیاج دارن، اما مصلحت میتواند مصلحت بطون آینده هم باشه. او عند مصلحت خاصه، یا بگوید اگر این مصلحت، اگر فروش برای فلانی نفت داشت، اگر اینجا این کار را می کردیم مناسب تر بود، عند مصلحت خاصه علا حسب ما یشترط الواقف. خب اگر مالک شرط کرد، آیا همچه شرطی صحیح هست یا نه؟ فقد اختلفت کلمات العلامه و من تأخر عنه فی ذلک. علامه در ارشاد چیزی فرموده، در قواعد خلاف اون را فرموده. قال فی الارشاد لو شرط بیع الوقف عند حصول ضرر، وقتی ضرری پیش میاد بتواند بفروشد، کل خراج، مثل خراج زیادی که ظالم میخواد بگیرد، و المعون و معونه ها و هزینه هایی که از قبل ظالم برای انسان معین میشه و موجب تضرر میشه، اگر شرط کند بیع وقف را عند الضرر و شراء غیرهی، و شرط کند که حالا که فروختید چیز دیگری بخرید به ثمنه، با ثمنش چیز دیگری بخرید و وقف کنید، فالوجه الجواز. در ارشاد فرموده اون چه پیش من موجه است، این که بگوییم جایزه. و فی القواعد، اما در قواعد فرموده ولو شرط بیعه عند الضروره، اگر واقف شرط کند بیع الوقف را عند الضروره، که ضرورت چی باشه؟ که زیادت خراج، خراج زیادی میخواد بگیره، ضرورت ایجاب میکنه بفروش. و شبه خراج و شراء غیرهی به ثمنه، و شرط کند که با پولش چیز دیگری بخریم و وقف کنیم، یا شرط کند بیع را عند خرابهی، وقتی خراب میشود وقف، و عطلتهی و دیگه قابل استفاده نیست و معطل میماند، یعنی ممنوع استفاده میشود، او خروجه عن حد الانتفاع، دیگه از این نمیشود نفع برد مثلا، او قلت نفعه، یا نفعش بسیار اندک است، ففی صحت شرط اشکال. در قواعد فرموده شرط را نمیتونیم بگیم صحیحه، فی صحت شرط اشکال. حالا اگر ما قائل به بطلان همچه شرطی شدیم و مع البطلان، یعنی مع القول به بطلان شرط، ففی ابطال الوقت، آیا این شرط باطل مبطل وقفم هست یا نه؟ در این که آیا این ابطال می کند وقف را یا نه، این عرشبت که باز درش بحث است، نظرون و اشکال. و ذکر فی الایضاح، اینم حرف علامه در قواعد، در ایضاح فرموده فی وجه الجواز، دلیل جواز، یکی روایت جعفر ابن حنان است که سابقا گذشت، که امام فرمود اگر ضرورتی، ضرری، حاجتی، چیزی باشد جایزه، بدون اینکه واقف شرط بکنه. فاذا جاز به غیر شرطن، وقتی به غیر شرط جایز بود، فمع شرط اولا، وقتی شرط کردن اولاست. خب این اولا دیگه یک معنا داره، این اولا فقط معناش این است که اونجا جایزه، اینجا هم چیه؟ جایزه. غیر حرف شدیدیست که الان میخونیم. عرض میشود که وفی وجه من، اما این که بگیم جایز نیست، دلیلش اینه، وجه من ان الوقف للتعبید والبیع ینافی التعبید، وقف تو مفهومش تعبید خوابیده است و بیع با تعبید با هم منافات داره. قال، بعدن مرحوم علامه در ایضاح نتیجه گرفته و فرموده والاصح انه لا یجوز بیع الوقف بحال، مطلقا بیع وقف جایز نیست، شرط بکند یا شرط نکند، عند الضروره باشد یا عند الخراب باشد. انتها حرف علامه در ایضاح. قال الشهید و فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس فرموده ولو شرط الواقف و بیعه عند حاجتهم، اگر شرط کند بیع را عند الحاجه، او وقوع الفتنه بین الموقوف علی، بینهم یعنی بین الموقوف علی، فاولا بالجواز، اینجا اگر ما قائل به جواز بشیم اولاست. خب این قائل به جواز بشویم اولاست چند تا معنا داره؟ دو معنا داره. انتها و یظهرمه، به حسب ظاهر از عبارت این جور استفاده می شود ان الشرط تأثیرا، شرط مؤثره یعنی اولاست به جواز. این یک احتمال، یعنی اون وقتی شرط نکنیم جایزه، اینجاها چیه؟ اولاست، پس این شرط اثر گذاشته است در اولویه. یکی هم این و انه یحتمل المنع من دون شرط، بدون شرط اصلا ممنوع باشه، که انه ایشون فرموده است اگر شرط بکنن اولا به جواز است. یعنی ما اگر خواستیم قائل به جواز بشیم کجا اولاست قائل به جواز بشیم؟ معشر. پس وقتی شرط نبود دیگه اصلا قائل به جواز نمیشیم، نه اینکه اونجا جایزه اینجا هم جایز نیست. و تجویز و معه، و اگر شرط کردیم اون وقت جایز است. و عن المحقق الکرکی، محقق ثانی فرموده است، عرشبت که انهو قال، ایشون فرموده التحقیقو ان کل موضع قلنا به جواز بیع الوقت، هر کجا که ما قائل به جواز بیع وقت شدیم بدون شرط، یجوز و اشتراط البیع فی الوقت، شرط بیع در وقت از نظر واقف شرط بکند، این شرط جایز است. اذا بلغت تلک الحاله، اگر به اون حالتی که بدون شرط هم جایز بود میرسید. چرا؟ لأنه شرط مؤکد، این شرط مؤکد. ولیس بمناف للتعبید، این شرط با تعبیدم منافات نداره، با تعبیدی که در وقف معتبر است. چرا؟ برای اینکه این تعبید در این موارد تقیید خورده و همه فقها گفتن جایزه. لأنه مقید واقعاً، وقف واقعا مقید است به عدم حصول احد اسباب بی، یکی از مجوزات بی نیاد، و الا اگر مجوزات بی آمد بیعش جایزه، پس تعبید مال اونجاست. و الا اگر از این موارد نبود فلا، دیگه این شرط جایز نیست، چون للمنافات، این شرط منافات با وقف دارد. فلا یصح حین اذن، حالا که شرط جایز نبود، عرض شود که نه دیگه این حبس می شود و نه وقف می شود. وقف نمی شود چون تعبید رعایت نشده، حبس نمی شود برای اینکه لازمه ی حبس این است که بعد از فروش مال برگردد ملک مالک اولی بشه، پس موقوفون علی کاره این نیست که بخواد بخرد و چیزی را وقف بکند. فلا یصح حین اذن حبسها، نمی شود به عنوان حبس او را قرار داد. لأن اشتراط شراء شیء بثمنه، چیزی را با ثمنش بخریم که یکون و وقفن، که اون وقف باشد، این مناف لذالک. حالا البته در حبس میتونیم بگیم که برای 30 سال این حبس باشه و بعد از 30 سال برگردد ملک متصرف باشه. خب اگر این را گفتیم مالک حق هم که شرطی دیگه نداره دیگه، دقت فرمودید، شاید هم مرادشون این باشه. لأن اشتراط شراء شیء، شرط بکنیم چیزی را با ثمن این وقف بخریم که اون چیز یکون و وقفن، این منافن لذالک، این با حبس منافات دارد. چرا منافات دارد؟ لاقتضاء الخروج عن الملک، بعد از فروش دیگه از ملک این آقای واقف خارج میشه، فلا یکون و وقفن، دیگه نمیشود به عنوان وقف باشه، ولا حبسن و نه حبس، چون بعد از آنی که فروش رفت سمن میشود ملک این آقایی که فروخته است. اقولو. ولی شیخ میفرماید میتونیم ما قائله به جواز بشیم، و یمکنو ان یقال بعد تمسک فی الجواز، اولا که همچه شرطی جایزه. چرا جایزه؟ بعد از آنی که برای جواز ما تمسک میکنیم، یکی به عموم الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها، و اینجا الان خود واقف که اهل وقف است اینجور خلاصه شرط کرده، و یکی هم المؤمنون عند شروطهم، علاوه بر اینها یمکن ان یقال به عدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف، جواز البیع با مقتضای وقف منافات نداره، چون الوقف علی قسمین، قسم یجوز بیعه و قسم لا یجوز بیعه، پس تو هر وقفی تعبید نخوابیده است. فلعله مناف لاطلاقه، بی با وقف مطلق منافات داره، نه وقفی که از اول از طرف واقفش مشروط بوده. ولذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند طرو مسوقات، ولذا جایی که یکی از مسوقات بی عارض می شد و طرو پیدا می کرد و می فروختیم، این با مقتضای وقف منافات نداشت، در حالی که اگر مقتضای وقف تعبید باشه همه جا با تعبید مخالفه. فإن التحقیق کما عرفت سابقا هم ما به این معنا اشاره کردیم، ان جواز البیع، بله، فإن التحقیق کما عرفت سابقا ان جواز البیع، جواز البیع لا یبطل الوقف، بل هو وقف یجوز بیعه، که الوقف علا قسمین، قسم یجوز و بیعه و قسم لا یجوز و بیعه. فعضا بیعه بعد از آنی که فروش رفت دیگه خرج عن کونهی وقفن، عنایت کردید دیگه. ثم انه لو سلم المنافات، اگر ما گفتیم بیع منافی وقف است، در وقتی است که فقط بطن اول بخواهن استفاده کنند، و الا بفروشیم و با پولش چیزی را بخریم و وقف کنیم، این دیگه منافاتی توش نیست. ثم انه لو سلم المنافات، اگر بگیم منافات هست بین البیع و الوقف، فانما هو، این منافات عرض شود که این با بیعش للبطن الموجود منافات هست، و اکل سمنه و بطن موجود بخواد سمن را مصرف بکند، و اما تبدیله به وقف آخر، بفروشد و بخرد چیزی را و وقف کند که تبدیل بکند وقف را، فلا تنافیه، دیگه هیچ منافاتی نیست بین بی و بین مفهوم وقف. فمعنا کونهی حبسن، این که ما میگیم وقف محبوس است و موقوف علیه ممنوع است، یعنی موقوف علیه ممنوع است که تصرف مالکانه بکنه با ملک تلق، اونجور منعه. فمعنا کونهی حبسن، کون الموقوف علیه محبوسن، اون محبوس است و ممنوع است، من ان یتصرف فیه، از این که بیاد در این وقت تصرف بکند، عرض شود که خب ان یتصرف فیه بعض از شما چیه؟ بعد از شما یا بعد؟ کونه حبسن، کونه محبوسن من ان یتصرف فیه، از این که بیاد در وقت تصرف بکند بعض از تصرفاتی را که طبقات ملاک علا نحو الملک المطلق انجام میدهن. این ملک تلقش نیست، خلاصه از اون تصرفات ممنوعه، نه اینکه از هر تصرفی که بفروشد و بخرد و وقت بکند، این که تصرف ملک تلقی نیست که. و اما حبس و شخص الوقف، این که خود این وقف باید الالعبد باشد، فهو لازمون، این لازم هست، اما کجا لازم است؟ لاطلاقه، اگر وقف مطلق باشه و مشروط نباشه. و تجردهی، و جایی که وقف مجرد باشد از مسوقات ابدال، مجوزات ابدال نباشد، شخص وقت باید معبد باشه، و الا وقتی مسوقات ابدال بود دیگه فروشش چیه؟ جایزه. حالا این مسوقات ممکنه مسوقات شرعی باشد، اندل خراب، اندل فتنه، ممکنه مسوقات واقفی باشد که شرط بیع کرده است دیگه. شرعیتن کانت، این مسوقات شرعیه باشد، که خوف الخراب، او به جعل الواقف، یا این مسوقات با جعل واقف باشد، کل اشتراط فی متن العقد. فتأمل که بالاخره واقعا اگر ما باشیم و وقف، شاره که فرمود به دیده منت، اما واقف نمیتواند از حیطه شرع فراتر بره، بالاخره این شرط منافات با مقتضای اطلاق داره، اطلاق الوقف این است که توش تعبید باشه، اونم شخص وقف، لا یبا و لا یوهب، این بود دیگه. پس ما بیاییم و اشتراط مالک را هم مثل مسوقات شرع بگیریم، این درست نیست. ثم انه روی صحیحا فی الکافی ما ذکره امیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیت وقف مالهی فی عین ینبع، چشمه ای و چاهی در ینبع حضرت داشتن، اون رو وقف کردن و در اونجا شرط کردن که اگر امام حسن خواست بفروشه فروشش چیه؟ جایزه. پس می شود شرط کرد. و فیه فَإِنْ اَرَادَ الْحَسَنْ اَنْ يَبِيعَ نَصِيبًا مِنَ الْمَالِ، خواست بفروشدش، فَيَغْزِي بِهِ الدَّيْنِ، و قرضش را ادا بکنه، فَلْيَفْعَلْ اِنْ شَاءَ، اگر خواست انجام بده، لا حرج علیه فیه، و ان شاء، و اگر دلش خواست، جعله سری الملک، می تواند او را ملک خالص خودش قرار بده، سری به معنای خالصه. و ان ولد علی، همه فرزندان امیر المؤمنین و اموال اینها، یا موالی همه، چون موالی همه یا اموال همه، موالی درسته، و موالی هم الالحسن ابن علی، و ان کان دار الحسن ابن علی علا غیر دار صدقه، اگر حضرت امام حسن از اون دار صدقه نقل مکان داد به غیر دار صدقه، یعنی خانه ملکی پیدا کرد، حالا فبدا له ان یبیعها، دلش خواست این خانه صدقه را بفروشد، فلیبیعها، بفروشد ان شاء، ولا حرج علیه فیه. فان باع، اگر فروخت اینجوری مصرف بکنه، یقسم سمنها ثلاثه اثلاث، سمن را سه بخش میکنه، فیجعل ثلثا فی سبیل الله، یک سوم را در راه خدا خرج میکنه، و یجعل ثلثا فی بنی هاشم و بنی المطلب، و یک سوم را هم صرف بنی هاشم و بنی عبد المطلب میکنه که همون بنی العباس هم شامل بشه، و یجعل ثلثا فی آل ابی طالب، و یک سوم را در آل ابی طالب مصرف میکنه، و انه یزعه فیهم، حالا بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و بنی آل بنی طالب آل طالب، این دیگه به هر کدام چقدر بده مساوی بده، کم و زیاد بده، هر طور دلش خواست. و انه یزعه فیهم حیث یراه الله، خدا راهنماییش بکنه. ثم قال و ان حدث به حسن ابن علی حدثون و حسین حیون و امام حسین هم زنده است، فان الاخر منهما ينظر في بني علي، بالاخره بعد از امام حسن این نظارت و تولیت با کیه؟ با امام حسینه. الا ان قال فان، حالا فانه يجعله، عرض شود که میان حالا امام حسن یا امام حسین، یجعله این نظارت رو قرار میدهن فی رجلن که یرزاه من بنی هاشم، و انه یشترط علی الذی یجعله الی، با اون کسی که نظارت را به او میدهد شرط میکند که انیت رو کلمال علی اصول، حق فروشش را نداره. حق فروش را فقط کی داشت؟ امام حسن یا امام حسین. و ينفق الثمره، فقط درآمد و ثمره اش را انفاق میکنه، حيث امره به، اون طوری که بهش امر شده، من سبیل الله و وجوهه و راههایی که باید خرج بکنه، و زور رحم من بنی هاشم و بن المطلب و القریب و البعید، لا یباع شیء من، حالا که به دست دیگری رسید فروش نمی رود، ولا یوهب ولا یورس. الروایه و صلی الله علی محمد و آله. اینم بخوانیم یا نه؟ بله. و ظاهرها، ظاهر این روایت، جواز و اشتراط البیع فی الوقفه لنفس البطن الموجود، خود این بطن موجود میتونن بفروشن، فضلن عن البیع لجمیع البطون، و تازه حال هم که فروختن با سمنش دیگه چیزی نخرند و وقف بکنن، و صرف سمنهی فی ما ینتفعون به. و سند و صحیح، سند روایت صحیحه و روایت قابل تعویل هم نیست، و تعویل و مشکل و البته از این تعویل مشکل تره که آدم بخواد به طبق این روایت چه کار بکنه؟ عمل بکنه. ول عمل و اشکل، پس باید بگیم کل مزداد قوتن ازداد ضعفا، روایت تقییتن صادر شده، روایتی که سندش درسته، متنش هم قابل تعویل نیست، اما عملش بر طبق مذهب نیست، باید بگیم تقییتاً روایت صادر شده است. و صلی الله علی محمد.